این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید توی فصل حرفه‌ای 51 گل بزنید، یعنی رکوردای ملی رو کلن جابجا کنید، ولی خب هیچ اسپانسری، مطلقاً هیچ شرکتی در خونتون رو نزنه.
آره واقعا دردناکه. ما امروز تو این بررسی عمیق داریم داستان یه مقاومت ورزشی رو واکاوی میکنیم. مقاله خیلی جامع سایت ایرانپدیا سیر تکامل فوتبال زنان ایران رو از همون بازی‌های غیررسمی تو خیابون تا رسیدن به جام ملت‌های آسیا خیلی دقیق مستند کرده.
دقیقاً. میدونی برای درک جایگاه امروزشون باید ببینیم اصلا این ورزش چطوری زنده مونده. چون ساختن این تاریخچه فقط تمرین دادن بازیکن‌ها نبوده. بیشتر شبیه مبارزه با موانع فیزیکی، اداری و حتی چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیک بوده.
کاملاً درسته. ببین اگه بخوایم از نقطه صفر شروع کنیم، طبق مقاله شروع غیررسمی برمیگرده به سال 1349. باشگاه تاج اولین تیمش رو میده بیرون و با یه برد خیره کننده 6-0 شروع میکنند.
6-0؟ واو.
آره ولی خب بعد از انقلاب این ورزش عملا متوقف میشه تا اینکه تو سال 71 دوباره به شکل فوتسال سالانی تو دانشگاه الزهرا یواش یواش جون میگیره.
آره این یواش یواش جون گرفتن تعبیر خوبیه، ولی خب اتفاق اصلی و اون نقطه عطف ساختاری راستش تا سال 85 یعنی دوران ریاست جمهوری خاتمی رخ نمیده. همون موقعی که دخترها بالاخره از سالن‌های سرپوشیده رفتن تو زمین چمن.
خب شاید خیلی ها بگن این فقط یه تغییر فضای ساده است.
آره ولی وقتی تو ایران پدیا میخونیمش من بیشتر شبیه این میبینمش که یه گیاه رو از یه گلدون کوچیک به یه باغچه بزرگتر منتقل کنی. یهو رشدشون انفجاری میشه. خب چرا تغییر سطح فیزیکی بازی اینقدر روی روحیه و مسیر تیم تأثیر داشت؟
دلیلش اینه که میدونی فوتسال سالانی با اینکه خیلی تکنیکیه ولی منزویه. چمن استاندارد بین المللی فیفاست. رفتن به فضای باز در واقع یه جور اعلام حضور بلند بود. یعنی میخواستم بگن ما داریم وارد عرصه جهانی میشیم.
قطعاً چون نمیتونی رو کف پوش چوبی واسه المپیک آماده بشی.
دقیقاً نمیتونی.
علی حلی ورود به عرصه جهانی خب یه کابوس اداری جدید درست کرد. سال 2012 تو مسابقات انتخابی المپیک لندن تیم کلن حذف شد. من راستش هنوزم نمیتونم هضمش کنم. فقط به خاطر اینکه فیفا لباساشون رو تایید نکرد.
متاسفانه آره. فیفا گفت پوشش سر بازیکن‌ها با قوانین ایمنی همخونی نداره. خیلی ضربه سنگینی بود. ولی خب فدراسیون ایران جای اینکه تسلیم بشه رفت سراغ رایزنی.
همون ماجرای شاهزاده اردنی؟
آره. با یه شاهزاده اردنی که تو فیفا نفوذ زیادی داشت لابی کردن.
پس فقط شکایت نکردن، یعنی از یه اهرم قدرت استفاده کردن تا یه راه حل پیدا کنن.
دقیقاً. اونا فیفا رو مجبور به یه توافق کردن. یه حجاب استاندارد طراحی کردن که هم قوانین اسلامی رو رعایت می‌کرد، همون خطرات فیزیکی که فیفا بهانه‌اش رو می‌آورد نداشت.
می‌دونی این تو ذهن من دقیقاً مثل طراحی مجدد یه لباس فضانوردیه.
تعبیر جالبیه.
واقعاً خب باید طوری طراحیش کنی که هم بیشترین تحرک را داشته باشن، همون سیستم محافظاتی یا اینجا هویت فرهنگیشون حفظ بشه.
با خب جوابم داد. این تغییر طراحی حضورشون تو زمین رو کاملا قانونی کرد. درهای جهانی بالاخره باز شد.
و وقتی این درها باز شد میبینیم که موفقیت‌ها سرازیر میشه. بریم به سال 1403. تیم خاتون بم میره جز 8 تیم برتر آسیا. یا مثلا زهرا قنبری تو یه فصل 51 گل میزنه. ولی خب مقاله ایرانپدیا یه واقعیت اقتصادی تلخ رو اینجا نشون میده. با وجود این آمارای دیوانه کننده، وضعیت اقتصادیشون راستش افتضاحه.
شکاف دستمزدشون با لیگ مردان خب یه دره عمیقه و دلیل اصلی این فقر ساختاری هم خیلی ساده است. بازی زنان اصلا پخش تلویزیونی نداره.
من واقعا نمیتونم اینو درک کنم. 51 گل. تو هر جای دیگه دنیا اسپانسرها الان داشتن براش چکای میلیاردی میکشیدن.
ببین، اسپانسرها دنبال دیده شدن هستن، درسته؟ وقتی پخش تلویزیونی نیست، یعنی مخاطب قابل اندازه‌گیری هم وجود نداره. خب شرکت‌ها هم دلیلی برای سرمایه‌گذاری نمی‌بینن و میرن.
یعنی یه چرخه باطل ناامید کننده.
دقیقاً. اسپانسر نیست، پس زیرساخت‌ها ضعیف می‌مونه، دستمزدها پایینه و بدتر از همه هیچ حمایت شغلی و بیمه‌ای برای بعد از بازنشستگیشون وجود نداره.
و انگار این فشارهای ساختاری داخلی کافی نبوده، ما می‌بینیم که همه اینا با مسائل ژئوپلیتیک جهانی تو جام ملت‌های 2026 استرالیا برخورد می‌کنه.
آره، اون تورنمنت یه نمونه بارز از این که چطور ورزش بین‌المللی هیچ وقت نمی‌تونه کامل از سیاست و بحران‌های جهانی جدا بشه.
همون جنگ رمضان.
درسته. بلافاصله بعد از مسابقات به خاطر جنگ حریم هوایی ایران بسته شد. خب پرواز برگشت تیم به تعویق افتاد و اونا سرگردون شدن.
و این سرگردونی خیلی سریع تبدیل شد به یه بحران سیاسی. طبق مقاله ایرانپدیا، آمریکا و استرالیا اعضای تیم رو تشویق کردند که پناهنده بشن و خب 7 نفرم هتل رو ترک کردن تا این پروسه رو شروع کنن.
آره، ولی داستان همونجا تموم نشد. فدراسیون خیلی سریع وارد یه سری مذاکرات فشرده دیپلماتیک شد، با خود بازیکن‌ها صحبت کردن و خلاصه موفق شدن 5 نفر از اون 7 نفر رو منصرف کنن.
پس تیم در نهایت فقط با 2 تا غایب برگشت. این نشون میده این ورزشکارا تو چه فشار عجیبی هستن. اونا فقط با تیم حریف نمی‌جنگن.
نه واقعا.
دارن با نبود پخش تلویزیونی، نبود اسپانسر و خب بحران‌های ژئوپلیتیک بین‌المللی مبارزه می‌کنن فقط برای اینکه بتونن فوتبال بازی کنن.
تاب‌آوری و پختگیشون هم تو زمین بازی و هم بیرونش واقعا تحسین برانگیزه. نماد واقعی مقاومته.
قطعاً. خب قبل از اینکه این بحث رو ببندیم می‌خوام یه چیزی رو با خودتون مرور کنید. اگه این زنان بدون پخش تلویزیونی و با این امکانات کاملا نابرابر تونستن به جمع 8 تیم برتر آسیا برسن، تصور کنید اگه شرایط کاملا برابری داشتن چه کارایی میتونستن بکنن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.